بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب بحث در مورد هجر. صاحب مدارک در نهایه در مورد هجر اینطور می‌فرماید: اما الهجران و فی المزاجع فقیل ان المراد من ان یحول الیها ظهره فی الفراش ذهب الیه ابن بابویه و جعله المصنف فی الشرایع مرویا. هجر فی المزاجع یه عده گفتن یعنی اینکه تو جاش پشتشو بکنه بزنه. ابن بابویه که ایشون میگه ظاهرن ابن بابویه پدره نه پسر، در فقه الرضا. فقه الرضا چون خیلی ها قائل بینن که این اصلا کتاب فتاوای ابن بابویه پدر است، این روایات نیست، لذا چیزایی که در فقه الرضا آمده رو منصوب میکنن به ابن بابویه، میگن فتاوای اوست. بعضی هم از این باب که میگن قدما فتوا که میدادن فتواشون مطابق با روایت بوده، مثل الان نبوده که بیان مثلا چیز کنه، اما متن روایت و فتوا میدادن. بعد مطالب فقه الرضا رو به عنوان روایات ولو روایات مرسل پذیرفتن. اینا مرسلاتیه که صدوق پدر بیان کرده، لذا میگه در شرایع اینو به عنوان روایت آورده، وگرنه ما روایت دیگری نداریم. هیچ روایت در این مورد که صراحتا بیاد بگه که هجر فی المزاجع معناش اینه اینجوری انجام بده، ما اصلا وارد نشده، به دست ما نرسید. وقیل ان یعتزل فراشها و یبیت علی فراش آخر اختاره الشیخ و ابن ادریس. بعضی هم گفتن اصلا جاشو جدا کنه کلا، نه پشت
ببین تقرب پس میگه اصلاح میشه،
بله بیتوته بکنه کفایت میکنه، چون در حق القصد بیتوته است. وقیل ان المعنا اهجروهن فی بیوتهن التی یبتن فیها ای لا تبایتوهن. این همون چیزی که شما میگی، این یعنی حق القصد میشه رعایت نکن، اصلا پیشش بیتوته نکن، تو خونه ای که اون هست نرو، برو یه خونه دیگه. وقیل انه کنایتون ان ترک الجماع. بعضی هم گفتن این جماع نکن باش. خب زنی که ناشز اطاعت نمی کنه یه القاعده، مگر اینکه به زور دست و پاشو بگیره با تناب ببنده بخواد باش جماع کنه. این نه توی بعد ای داره لا تو بایتو باشون، اصلا بیتوته نکنید، بیتوته نکنید باش. قال فی الکشاف وقیل معناه اکرهوهن علی الجماع و اربطوهن، همین معنایی که عرض کردیم، اربطوهن و احجروهن یعنی دست و پاشون رو ببندید، اجبار به جماعشون کنید. من حجر البعیر اذا شده بالحجار، در لغت این هست، حجار اون تنابیه که باهاش پای شتر رو میبندن، شتر وقتی نشست پاشو میبندن، این اقالی که بعضی از این عرب ها رو سر میذارن، این اصلا برای بستن پای شتر بوده دیگه، تنهایی بوده که باش پای شتر رو این بستن، بعد وقتی که میبستن دور سر خودشون، وقتی شتر رو جایی میخوابونده اینو باز میکردن باش پای شتر رو این بستن، با اون میگن حجار. میگه حجر و حجروهنه از این حجار است، یعنی دست پاشونو ببندید، دست پاشونو ببندید، اجبار بهشون مثلا دعوت کن.
این
بهانه
نشون
یه چیزی هم، یه مطلبی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده خیلی عجیبه، ایشون گفته هجر یعنی سب و هجروهنه یعنی فوششون بدید. خب اون وقت فعل مزاجه یعنی چی؟ یعنی فقط تو وقتی بیاد بخواب نوش سرش بعد خوشش بده. کس دیگه هم به جز ایشون نفرموده، حالا غیر از تفسیر علی ابن ابراهیم ما چه این، من این مطلب رو جای دیگه ندیدم. بچی هم برای این فرمایش وجود نداره. شهید ثانی در مسالک میفرماید اما الهجران فالمعتبر من هنا الهجران و فالمزجع، یعنی فالمزجع بودنش مدخلیت داره، وگرنه خب آیه میفرمود وهجروهن، چرا میفرماد فالمزاجع؟ پس فالمزجع بودن مدخلیت داره. و له اثر ظاهر فی تأدیب النساء و الاولا الرجوع فیه الى العرف و ما تستفید المرأة منه الهجران. این هجر ایشون میگه وقتی فعل مضاجع شد زن متوجه میشود که این مرد بالاخره داره عکس العمل نشون میده به فعل او، داره یه کاری میکنه. با توجه به معنایی که در ادامه انشالله در مورد ضرب احتمالش رو خواهیم داد، میشه اینطور گفت که هجر فعل مضاجع رو برای این گفته، میخواد بگه که این مرحله هنوز مرحله ای نیست که حقشو بخوای چیکار کنی؟ مراعات نکنی. اگر میفرمود وهجروهن نه، میشد گفت که آقا اصلا ولش کن زنه رو، حق القسمشم رعایت نکن، پاشو برو توی خونه دیگه. ولی وقتی میفرماید وهجروهن نه فعل مضاجع، یعنی چی؟ یعنی این مرحله هنوز آن مرحله ای نیست که بخوای حق القسم رعایت نکنی، حق القسمشو فعلا رعایت کن. اما یه جوری عکس العمل نشون بده بالاخره که این بفهمه ناراحتی، بفهمه مشکل داری. پس این فعل مضاجع بودن اینجا مدخلیت داره در لفظ، مهمه. از این فعل مضاجع میفهمیم که این مرحله هنوز آن مرحله ای نیست که در آن امکان عدم مراعات حق زوجه وجود داشته باشه، هنوز به اون مرحله نرسید. و اما هجرها فی الکلام به ان یمتنع من کلامها فی تلک الحاله فلا بأس به اذا رجا به نفع ما لم یزد عن ثلاثه ایام لنهی النبی عنه فوق الثلاثه. این که بخواد با زن قهر کنه باش حرف نزنه، هجر فی الکلام به اصطلاح، میگه اگر امید دارد که این مطلب سبب بشود تأثیر بذاره زن برگرده، اب نداره. اما منوط بر این که از 3 روز بیشتر طول نکشه. چرا؟ فرماد چون ما یه اخباری داریم نهی کردند از هجر در کلام بیش از 3 روز. مثلا صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا هجرت فوق 3 ایام. روایت ها زیاده ها، حالا یکیشو من آوردم، چند تا روایت دیگه هم داریم. حالا اینجا گفته لا هجرته که روایت های دیگه صراحتاً میگه ترک کلام اطلاق هم داره، فقط مال زوج و زوجه نیست، بین هر دو نفری که با همدیگه ارتباط داشتن. هجرت هم معنای قهر کردن ها، نه اینکه حالا همدیگه رو ندیدن با هم حرف نزدن، هجر نیست، نه از باب این که قهر بکنن، از باب این که مثلا تعمد داشته باشن در این که با هم حرف نزنن. روایت هایی داریم که این فرماید بیش از 3 روز حق نداره انسان این کار بکنه. بعضی هم اینا رو حمله بر حرمت کردن، گفتن اصلا حرامه، مطلقه مطلقه. بله این مطلقه، بیش از 3 روز میگن امکان نداره، کسی اجازه نداره. اون چیزی که بنابراین در هجر مهم است همونیه که عرض کردیم، هجر در مزجع صدق کند. حالا هجر در مزجع با چی صدق میکنه؟ امر عرفیه، احتیاج نداره آدم بیاد اینجا آرای خط کشی کنه، روایتی هم نداریم، طریق خاص تعبدی هم وارد نشده، هر جوری که صدق بکند حجر فلمزجع و تزیه حقی هم صورت نگیرد، فلمزجع باشد. چون عرض کردیم حجر فلمزجع که اینجا میفرماید ظهور در این داره که هنوز به اون مرحله ای که بخواد حق زوجه را رعایت نکند نرسید. چرا؟ با اشاره کرول حالا با اشاره حرف میزنن دیگه، اون تکلمشون با چیز عرض شود که. اما در خصوص زر که حالا اصل بحث ما اصلا اینه، تا الان این یه هفتهی که داریم مقدمه چینی میکنیم و این مطالب رو توی آیه بیان میکنیم، البته خب شرفی بود الحمدلله نصیبمون شد یه هفته است داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم. عرض شود که اما اون چیزی که مهم بود برای ما در این مسئله این بحث ضربه است. الان رسیدیم به این وزر بوهنه رو چجوری باید معنا کرد، مراد ازش چیست. در خصوص ضرب مطالب متعددی مطرح. اولا عرض بکنم من ندیدم در بین فقها و مفسرین کسی ضرب را به معنای بجز زدن در فارسی معنا کنه. ضرب و همان برخورد فیزیکی معنا کرد. بله در بین معاصرین یه کسانی آمدن سعی کردن یه چیزایی بگن، مثلا بعضیا گفتن ضرب در اینجا از باب ضرب الفحله، یعنی وطیش کن، خیلی وجهی نداره این مطلب، علاوه بر این که در اونجا ضرب الفحل به کار میره، ضرب تنهایی به معنای ضرب الفحل تا حالا ما ندیدیم کار بره، قرائنی باید در کلام باشه. وزر بوهن نه، اینجا ضرب چیز گرفته، مفعول گرفته، با ضرب الفعل فرق میکنه. بعضی ها گفتن ضرب در اینجا معنای ضرب فلعرضه. ضرب فلعرض یعنی چی؟ یعنی پاشو اینو بردار با خودت ببر مسافرت، یعنی چی؟ زنه رو کلی بی‌اعتنایی کرده، حق تو رعایت نکرده، چیکار کرده فلان، حجرش کردی قبلش، بعد دستشون میگیریم بری مسافرت. بعدم ضرب فلعرض میخواد در اونجا، ضرب تنهایی معنای ضرب فلعرض حملش خیلی معنایی نداره. پس اگر هم بخوایم دست از ظاهر برداریم باید یه جوری برداریم، نگن از باب تنگی قافیه است، این میخواد یه هر جوری شده به هر چیزی تمسک پیدا بکنه، فقط اینو ضرب دور. اینجوری که نمیشه که دست از ظاهر قرآن برداشت. اگر میخوایم دست از ظاهر قرآن هم برداریم باید برای حرفمون قرینه داشته باشیم، باید با لغت سازگار باشد، به نحوی باشد که تفسیر به رأی درش صدق نکنه، وگرنه اگه آدم درش بخواد هر جوری خواست قرآن رو معنا کنه، دست از ظاهر برداره هر جوری خواست قرآن این بر... خب میشه تفسیر به رأی، تفسیر به رأی چیز دیگری به جز این نیست. برای اینکه نگن تفسیر به رأی شده، یا باید اخذ به ظاهر کلام کرد، یا اگر میخوای دست از ظاهر کلام برداری باید برای دست برداشتن از ظاهر کلام قرینه ها رو ذکر کنی، بگی این قرائن وجود دارد، به واسطه یا این قرائن من دست از ظاهر کلام برمیدارم. بله بفهم
سوال برای مذهب یک نظاری دو دارد مشرح کرده ضرب فلعرض، ولی نه به معنای
سفر،
به معنای که خودت ازش جدا شو.
وزر بوخون نه، مفعول داره،
اختلاف
قرائت فدر انمونه، اصلا اختلاف هست در این که همچنان آیهی در قرآن هست یا نه، اینا که دیگه عرض کردم این از باب تنگی قافیه میشه، این از باب تنگی قافیه میشه. ما بالاخره فرض بر این است که این قرائت، یه وقت شما میگه اصلا من این قرائت را میگم درست نیست، قبول ندارم این قرائت را، قرائت خب اگه قرائت رو قبول نداری که بحث نداریم. بله بعدم بر اساس طبق فرمایششون بر چه اساسی قبول نداری؟ فقط اینجا قرائت حفظ از آسمو قبول نداری یا کلن قرائت حفظ از آسمو قبول نداری؟ این که نمیتونی بگی که من اینجا که رسیدم این قرائت رو قبول ندارم، بقیه درسته، اما این خب چرا؟ به چه ملاکی؟ چون دلم نمیخواد؟ خیلی خب اون همون میشه دیگه، اون همون میشه، معناش این میشه که دلم نمیخواد، یا تنگی قافیه، یا تو تنگنا گیر افتادم، تو مضیق گیر افتادم، میخوام یه جوری از اینجا فرار کنم، به هر چیزی دارم تمسک میکنم. اینجوری نمیشه، این راهش نیست. بله. حالا در مورد ضرب شیخ در مبسوط اینطور فرموده: اما ضرب فان یضربها ضرب تأدیب کما یضرب الصبیان علی الذنب، همان مطلبی که قبلا عرض کردیم که این ضرب ضرب تأدیب است نه ضرب تعذیر. شیخ هم صراحتا می‌فرماید ولا یضربها ضربا مبرحا ولا مدمیا ولا مزمنا، جوری نزنه که ضرب اثر مبرح یعنی تاثیرگذار شدید، یعنی مثلا دستش سرخ بشه، بدنش سرخ بشه یا کبود بشه، اینجوری نباید بزن، جوری نزنه که بدنش خون بیاد، مش نکوبه تو دماغش، جوری نزنه که طرفو اصلا زمینگیر کنه. و یفرق الضربه علی بدنها و یتق الوجه، یه جا پشت سر هم نزنه. پس معلومش که اصلا یه بار زدن هم کافی نیست، یعنی مفصل میتونه یه ساعت بگیره بزنه. یه جا نزنه، اینا جاهای مختلف بزنه که مثلا تأثیر نذاره توی جا، کبود بشه سرخ بشه با. صورتش هم نزنه. و روا اصحابنا انه یضربها بالسواک، این چیزی که در السنه معروفه مشهوره که ضرب با چوب مسواکه از اینجاست. ما در هیچ کدام از روایاتمون، در هیچ کدام از مجامع رواییمون این روایت وارد نشده که ضرب با چوب مسواک نداره. شیخ در مبسوط می‌فرماید مرسلا روا اصحابنا انه یضربها بالسواک و قال قوم یکون الضرب بمنديل ملفوف، منديل یعنی دستمال، دستمالای پارچه رو بپیچونه دور هم دیگه با این بزن، او درتن، دره یه جور شلاقه که معروف، دره معروف مال عمر بوده دیگه، دره عمر که میگن یه شلاق دستش میگرفته و میرفته هر جا میخواسته بزنه با اون میزده. ولا یکونو به سیات ولا خشب، سیات حالا فرقش با دره چیه نمیدونم، دره علالقاعده یه قسم خاصی از سیاته که مثلا شاید درد کمتری داره، سیات شاید یه چیزه مثلا بزرگتر و مفصل تری باشه. دره با خشب هم نزنه، با چوب هم نزنه. و رویه، اینو دقت کنید، این خیلی نکته جالبیه، این از روایات های عام است. و رویه ان بعض صحابه انه قال، این بعض صحابه عمره، ایشون اسمه بود داره در روایات های عامه اسمش هم آمده، انه قال کنا معشر قریش تغلب رجالنا نساءنا فقدمنا المدینه فکانت نساؤهم تغلب رجالهم. میگه ما که قریشی بودیم در مکه ما سلطه داشتیم بر زنامون، زنامون جرأت نمی کردن خلاصه زبون درازی کنن. آمدیم مدینه دیدیم وضعیت اینجا برعکسه، اینجا زنا حاکمن. فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذعرن علی ازواجهن. زنای ما با زنای اهل مدینه قاطی شدن، پررو شدن. این پایین داره زعرنه ای اجترعنه. فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله ذعرن النساء علی ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگه پیغمبر عرض کردم که این زنای ما پررو شدن، بذار بزنیمشون. ببخشید فرخص فی ضربهن، پیغمبر فرمود که حالا پررو شدن بزنیمشون. فطاف به آل محمد صلی الله علیه و آله نساء کثیره یشکون ازواجهن. این آل محمد که اینجا میگه منظورش اهل بیتی نیستن که ما میگیم، منظورش زنای پیغمبره، اونا به اونا میگن آل محمد. خیلی از زنای مدینه پا شدن آمدن سراغ زنای پیغمبر، شروع کردن شکایت کردن از شوهراشون که اینا ما رو میزنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد طاف به آل محمد سبعون امرأه کلهن یشکون ازواجهن. پیغمبر گفت 70 زن آمده بودن اینجا، همه داشتن از شوهراشون شکایت میکردن. فلا یکونن اولائک خیارکم، این هایی که زناشون رو میزنن آدم های خوبی نیستن. معنا ذعرنه اجترعن. این روایت، حالا روایت عامی که اونا نقل کردن، اصلا آثار وضع از سر و پاش داره میریزه. یه کسی بیاد به پیغمبر بگه زنم پررو شده، بگه بزنتش، پیغمبر همجوری بگه برو زنتو بزن، که بعد اثرش این باشد که زنا بیان شکایت کنن که همه شوهرام بایه چیز عام اینگونه حکم بکند پیغمبر که زنا زدن زن، ای مردم مدینه برید زناتونو بزن. که حالا 70 تاشون اومدن شکایت کردن، تازه خیلی هاشون هم نیومدن شکایت کنن. این روایت آثار وضع ازش ظاهره، یا اصلا این قضیه نبوده یا قضیه به یه نحو دیگری بوده داره اینجوری نقل میکنه. علاوه بر این که یه چیزی از توی این در میاد که حالا بعداً بهش میرسیم، اونم فرهنگ مردمه. فرهنگ مردم موقع این بوده، حالا حداقل فرهنگ اهل مکه، زن و باید زد، مثلا زن واسه زدنه، این فرهنگ مردمه. اینو میشه توش در آورد، حداقل اینو میشه ازش فهمید. در تبیان هم شیخ اینطور می‌فرماید و اما الضرب فانه غیر مبرح بلا خلاف قال ابو جعفر علیه السلام هو بالسواک. اینجا اونجا گفت رویه، اینجا امامش رو هم ذکر کرده، امام باقر علیه السلام فرموده که با چوب مسواک باز. ما عرض کردم چنین روایتی در مجامع رواییمون نیست، فقط همین فرمایش شیخ است در تبیان و در مبسوط. بلکه این نکته خیلی عجیب، اونم این که در مورد این آیه اصلا ما روایت نداریم. خیلی عجیب، با این که در مورد آیه‌ای که در مورد نشوز مرد است و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن مفسر روایت داریم. حالا انشالله سر جاش که رسید اون روایت ها رو میبینیم. اما در مورد این آیه روایت نداریم. دو تا روایت داریم که اون دوتا هم سند نداره. یکیش مال تفسیر عیاشیه، یکیش هم مال جامع الاخبار. جامع الاخبار مال قرن ششمه، مرسل اونم نقل کرده از پیغمبر. این دوتا روایت رو داریم که اونا هم در تفسیر آیه نیامدن، نگفته تفسیر آیه داره میکنه. البته اون روایتی که عیاشی نقل کرده در ذیل همین آیه نقل کرده، اما مال جامع الاخبار ربطی به تفسیر آیه نداره، یه بحث دیگه است. بر اساس اون دو روایت حالا ما میخواییم یک نکته بعدن انشاءالله بگیم، اونا رو بکنیم قرینه. اما در خصوص توضیح این آیه شریفه، تفسیر این آیه شریفه، ما روایتی نداریم. حالا عرض میکنم اون همون آیه، اون روایت جامع الاخبار، اون روایت جامع الاخبار. شاید این هم احتمالش هست. بله، سوالی نبوده که بپرسن امام جواب بده مثلا. فلذا صاحب جواهر این مطلبی که بله نه بخونیم حرف صاحب جواهر رو خیلی نیست. صاحب جواهر این مطلبی که باید با چوب مسواک زد بیشتر از اون حق نداره قبول نداره. فرموده یقتصر و الا ما يعمل معه طاعتها فلا يجوز الزياده عليه مع حصول الغرض به و الا تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا و ابتداؤه از ضرب و بالسواك و عليه يهمل ما عن الباقر عليه السلام من تفسيره به لا انه منتهى ضروره منافات اطلاقه الآیته و ما دل على النهی عن المنکر و بعدهی عن حصول الغرض بهی دائما مضافا الى اطلاق کلمات الاصحاب. اما اگر ما قبول کردیم که این روایت قابلیت اخذ دارد، یه وقت شما میگه آقا سند نداره میذاریم کنار، اون یه بحث دیگه است. یک وقت از اون جهت اشکال نمیگیری، از حیث دلالی میخوای اشکال بگیری، سندی اشکال نمیگیری، اشکالات دلالی بهش وارد نیست. برای اینکه بگیم با اطلاق آیه سازگار نیست نباشد، خب میشه با از اطلاق آیه دست برداشت بواسطه روایت. از اون طرف گفتیم که این حکمی که در اینجا هست ارتباط بحث نهی از منکر نداره، حکم خاصه در مورد خاص وارد شده، اگرچه مورد میتواند از موارد نهی از منکر هم باشد. عرض کردیم مورد واحد میتواند مورد دو حکم باشد. اطلاق کلمات اصحاب هم که حجیت شهری واسه ما نداره، که اطلاق کلمات اصحاب چیکار میخواد بکنه در برابر روایت. اما این که ایشون استبعاد کرده، گفته با چوب مسواک زدن اصلا سبب نمی شود که غرضی حاصل شود، پاسخی که میشه داد اینه. این که حضرت می فرماید با چوب مسواک بزن، خود حضرت هم اگر عرض می کنم با قصد نظر از اشکال سندی دارم میگم، فرض کنید پذیرفتیم چنین روایتی رسیده، با فرض صدور از امام صحت صدور داریم میگیم، با فرض صحت صدور میشه اینجوری توجیه کرد. خود امام باقر علیه السلام هم اینو میداند که با چوب مسواک خیلی معنا نداره ضرب، پس باید اینطور معنا کرد مقصود حضرت را. حضرت میخواد بگه یه جوری عمل کن طرف بترسه، تهدیده. این از باب تهدیده نه از باب ضرب. یعنی این که بفهمد نارضایتی شدید شده به نحوی که دیگه حاضر به ضربم هستی. معنای ضرب با چوب مسواک این میشه، جوری ابراز نارضایتی کن که این زن بفهمه دیگه مثلا به اینجا رسیده، دیگه از این بعد حاضر به ضربم هستی. اما نزن. خب این مطلب حتی با دست بلند کردن هم خیلی وقتا حاصل میشه، لازم نیست اصلا آدم چیزی هم بزنه پرت کنه، دستش هم بلند کنه طرف میفهمه. یعنی اگر قبول کردیم اشکال سندی به روایت نگرفتیم، پذیرفتیم صدور این روایت از معصوم را، معناش این میشه بر اساس این روایت باید دست از ظاهر آیه برداریم، بگیم وضربوهن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بترسان او را که من حاضر به ضربم هستم، اگه تا اونجا هم برسه پاش وایستادم. خلاف ظاهره، آیه میگه وضربوهن، اما عرض کردم خلاف ظاهر رو به واسطه چی مرتکب میشیم؟ به واسطه روایت، بر فرض این که روایت را صدورش رو بپذیر. اما نه، همش شد، نشد فرض، فقط یه فرض داریم، فرض صحت صدور. اگر کسی بعضی ها هستن مرسلات شیخ رو قبول میکنه، بعضی ها مبناش اینه، میگه شیخ اگر گفت مرسلم بگه من میپذیرم. مگه نیستن کسانی که مرسلات صدوق رو میپذیرن؟ بعضی هم هستن ممکنه بگه من مرسلات شیخ رو هم میپذیرم. اگر کسی مبناش این باشه بگه همین که شیخ گفته رویه کفایت میکنه، همین که گفته امام باقر فرموده کفایت میکنه ولو سند نداشته باشه، اگر مبناش این باشد، اون وقت روایت دیگه از طرف اون میشه چی؟ میشه معتبر، قابل اخذ. وقتی شد قابل اخذ، اون وقت به واسطه روایت میشه آیه رو این گونه توجیه کرد. اما اگر کسی گفت نه، من اینو مرسل قبول ندارم، صحت صدورش برای من پذیرفتنی نیست، معتبر نیست، اون وقت هیچ دیگه این بحثی به وجود نخواهد داشت. حالا بحث تا اینجا بماند، هنوز ادامه داره کلامش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.